ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 14 شهریور 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، از جمله خبرهای کرونا در ایران، آخرین وضعیت افغانستان که بسیار پرتنش گزارش شده، خبرهای دیگری هم داریم. با ما بمونید که گفتنی بسیار. خبرها رو میشنویم از همکارم نسرین افشار که تازه به ما پیوسته، چند ماهی است و حافظه من هنوز یادی نمی کنه که اسم اینو بدون خوندن از روی کاغذ بیاد بیارم. نسرین،
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس شیوع شناسی، سازمان بهزیستی در سال 1394 10% از جمعیت مصرف کننده مواد مخدر در ایران زنان بودند. به گزارش خبرگزاری آنلاین، فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز اعتیاد سازمان بهزیستی، با بیان اینکه دولت هیچ آمار دقیقی از مصرف کنندگان در کشور ندارد، افزود این فقدان آمار درباره زنان معتاد حتی بیشتر است. با این حال، این مسئول بهزیستی خبر می‌دهد که در سال جاری آمار پذیرش زنان معتاد خیابان در مراکز بهزیستی به شدت رو به افزایش است. به گفته خانم رضوان مدنی، دختران نوجوان و جوان بیشتر به سمت گل و شیشه می روند و در سنین بالاتر هروئین و مواد دیگر نیز استفاده می شود. این مسئول بهزیستی در این حال جزئیات آمار و دلایل آسیب‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی را محرمانه خواند، اما توسعه فقر را یکی از عواملی دانست که با افزایش این آسیب‌ها دامن زده است. ارائه این آمارها در شرایطی است که بر پایه برخی پژوهش‌ها در سال 1400 بیش از 12 میلیون معتاد به مواد مخدر در ایران وجود دارد. از این تعداد دست کم 4 میلیون و 500 هزار تن جزو مصرف کنندگان دائمی، بیش از 1 میلیون و 200 هزار تن زنان و هزاران تن از آنان نیز کودکان هستند. جنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز شنبه احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان و به دنبال آن شکلگیری درباره گروه‌های تروریستی در آن کشور را بعید ندانست. آقای میلی به شبکه خبری فاکس نیوز در آلمان گفته که نمی‌داند که آیا طالبان قادر خواهند بود حکومت سراسری تأسیس کنند یا خیر، اما ابراز نگرانی کرد که به گفته او گروه‌هایی چون القاعده یا داعش بتوانند از بی‌نظمی و بی‌ثباتی استفاده کرده و خود را سازماندهی کنند. ژنرال مارک میلی با این همه تأکید کرد ارتش آمریکا این شرایط را زیر نظر خواهد داشت. رئیس ستاد مشترک آمریکا همچنین اعمال اعزام مجدد نیرو به افغانستان را منوط به نحوه سیاست‌گذاری در این زمینه دانست. مهرداد بختیاری، عموی بختیاری از عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در پیامی ویدیویی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که ترمز خودروی شخصیش را از کار انداخته و قصد جانش را کردند.
توی اتوبان داشتم رانندگی میکردم، دیدم که ماشین رو نمیتونم کنترل کنم. فردا به تعمیرگاه رفتم و تعمیرکار میگه که به عمد ترمزهای ماشین رو بریدن و قصد جون خودم رو کردم. اسلحه دست شماست، قدرت دست شماست. اگر میخواید بکشید، بیایید از روبرو به من هم، به تمام اعضای خانوادم، مثل پویا به جمجمم رو شلیک بکنید. نامردی نکنید.
در بخش پایانی این ویدیو، مهرداد بختیاری مسئولیت وقوع هر گونه اتفاق احتمالی برای خود و اعضای خانواده‌اش را متوجه حکومت ایران دانسته. پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 98 در مهشهر کرج از ناحیه سر هدف شلیک گلوله ماموران امنیتی قرار گرفت و جان باخت. منوچهر بختیاری، پدر پویا، در پی کشته شدن فرزندش بارها به دلیل عدم رسیدگی به این پرونده اقدامات اعتراضی انجام داده و چندین بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. او آخرین بار 9 اردیبهشت امسال پس از ضرب و شتم در منزل برادرش بازداشت و به زندان منتقل شد.
ممنونم. نسرین افشار بود. خبرها رو شنیدیم. در وبسایت ما هم به نشانی radiofardo.com همیشه میتونید خبرها رو دنبال کنید. اما در ادامه مجله نیمروزی، مسئولان گمرکی و بهداشتی ایران از ورود چند میلیون واکسن به کشور خبر دادند. آمار ابتلا و مرگ و میر همچنان بالاست. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران میپردازیم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید افغانستان در یک قدمی جنگ داخلی گسترده است. آخرین تحولات افغانستان رو هم پی میگیریم. نگاهی هم به شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت. همه اینها تا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. مسئولان گمرکی و بهداشتی ایران از ورود چند میلیون واکسن به کشور در شامگاه شنبه و امروز یک شنبه خبر دادند. همزمان شماری از استادان علوم پزشکی با اشاره به افزایش حجم سفرهای تابستانی در اواخر شهریور ماه در مورد خطر بروز پیک ششم کرونا در هفته‌های آینده هشدار می‌دهند. همکارم نوشین سید حسینی که این خبرها رو دنبال کرد از طریق تلفن با ماست. نوشین، خوش اومدی. از واکسن‌های وارداتی و روند واکسیناسیون برای ما بگو.
سلام می‌کنم به تو رضا و سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. رضا، معاون فنی گمرک دیشب یعنی شامگاه شنبه اعلام کردش که 3 محموله واکسن کرونا قرار هستش که دیشب و همینطور صبح امروز وارد بشه، یعنی 1 محموله شامگاه شنبه و 2 محموله هم صبح امروز یک شنبه. مهداد جمال اروانقی گفته که عمده واکسن‌های وارداتی سینوفارم چینیه و اینکه این واکسن‌ها از چین و کشورهای دیگه وارد ایران میشن. آقای اروانقی گفته که از بهمن سال گذشته تا امروز بیش از 40 میلیون دوز واکسن در 46 محموله وارد ایران شده. و بعد اون وقت اگه بخوایم تیتروار به این واکسن ها ببینیم که چه نوع واکسن هایی بوده، به گفته این معاون گمرکی واکسن ها سینوفارم چینی بوده، کوواکس ایتالیا، چین و کره جنوبی، اسپوتنیک روسی، آسترازنکای روسی و ژاپنی و همینطور بهارات هند بوده. این کل واکسن هایی هستش که آقای اروانقی یکی از پارسال تا الان وارد شده، یعنی حدود 40 میلیون دوز. و اما و بعد در ادامه وضعیت واکسیناسیون رو اگه بخوام بهت بگم، رضا، مصطفی قانعی عضو کمیته ملی واکسن کرونا وضعیت واکسیناسیون گفته که جمعیت هدف در ایران 70% جمعیت کشور هم، یعنی به گفته ایشون 58 میلیون نفر. آقای قانعی گفته که به این ترتیب ما 116 میلیون واکسن نیاز داریم که تا الان فقط بین 29 تا 31 میلیون دوز واکسن وارداتی داشتیم. این یعنی 80 میلیون دوز واکسن دیگه هم نیازمندیم. اما رضا، اگه که شنونده ها حوصله داشته باشن، تو من میتونم فقط خیلی کوتاه بگم که آقای قانعی هدف گذاری که کرده و صحبتایی که کرده امروز، این ماجرا یعنی واکسن کرونا در کشور حضورش تا سال 1403 ادامه خواهد داشت، یعنی دست کم تا 3 سال دیگه. حالا چطور؟ آقای اروانقی گفته که ما اگه که همه چیز خوب باشه و واردات خوب باشه و واردات و واکسن ایجاد اشکال نکنه، ما میتونیم تا بهمن امسال جمعیت هدف یعنی همون 58 میلیون رو واکسینه کنیم، یعنی واکسینه رو تموم کنیم. خب بعد گفته حالا اسفند ماه ما واکسن کافی تولید داخل خواهیم داشت. این ابراز امیدواریه، ما نمیدونیم. و اون وقت گفته که به این ترتیب ما میتونیم سال آینده یعنی 1401 واکسیناسیون کوتاه مدت برای کل جمعیت کشور طراحی کنیم، دوز یادآور هم بزنیم. دوز یادآور لذا میدونی که دوز یادآور همین دوز سومیه که دارن کشورها فکر میکنن که باید دوز سوم هم زده بشه، چون که ویروس داره قوی تر میشه.
در آمریکا همین الان برای فایزر در واقع پیشنهاد دوز سوم شده، در برخی از کشورها شروع کردن دوز سوم.
درسته، اسرائیل هم مثلا شروع کرده. حالا آقای قانعی میگه که خیلی خوب، 1400 91 پس بعد یه واکسیناسیون کوتاه مدت بکنیم و دوز یادآور. سال 1402 باید یه کارایی بکنیم که بیمار سرپایی نداشته باشیم، حالا چه کارایی اشاره نکرده، و بعد سال بعدش یعنی 1403 بتونیم زنجیره انتقال بیماری رو قطع کنیم. همه اینا ابراز امیدواری روزه و ما هنوز نمیدونیم هیچی در مورد جزئیاتش.
دقیقا از این ابراز امیدواری ها از طرف مقام های بهداشت ایران تا به حال بارها مطرح شده، اما هر بار اخبار دیگری از رسانه های رسمی منتشر میشه. ممنونم از تو نوشین سید حسینی. با نوشین یک بار دیگه در بخش های بعد در مجله بعد از ظهر و شامگاهی همراه میشیم تا خبرهای بیشتری باز هم در مورد وضعیت کرونا در ایران رو از او بشنویم. اما محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم واشنگتن در گفتاری به سیاست واکسیناسیون در جمهوری اسلامی و سوء مدیریت در تأمین و توزیع واکسن کرونا پرداخته. بشنویم صدای محمد کاظم عطاری رو.
جریان واکسیناسیون در ایران رو اگر ما بخوایم در چند کلمه خلاصه بکنیم، میشه گفت که وعده، ادعا و بهانه. این ستا شاید ستا کلمه باشه که خیلی خوب میشه توضیح داد که چه به سر مردم اومده و واکسیناسیون کرونا در طی این دوران، در طی این مدتی که فرصت بوده، چه به سرش اومده که نهایتاً منجر به این روزهای سیاه شده. در ابتدا زمانی که آقای خامنه ای به هر حال اون حرفهای نسنجیده رو زد و به دنبال اون یک عده مثل وزیر بهداشت وقت و بقیه در ادامه اون اومدن و مانع این شدن که واکسن‌های تایید شده جهانی وارد ایران بشه، همه تاکیدشون و در واقع ادعاشون و از طرفی اون وعده‌هاشون بر واکسن‌های داخلی به خصوص واکسن بنیاد برکت بود که وابستگی مستقیم هم به آقای خامنه ای داره. اما بعد از مدتی که تمام اون تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار اونها قرار گرفت، واقعا به این نتیجه رسیدن که تولید انبوه خیلی متفاوت هست تا اینکه ما بتونیم یک واکسن رو در آزمایشگاه تولید بکنیم. و اینجا بود که شروع کردن به این که دولت‌های خارجی مواد اولیه ندادن و باز بهانه‌های متعددی که نهایتاً به اینجا رسید الان دولت جدید و آقای عین اللهی به هر حال بر اساس این تجربه‌ها مجدداً باز دارن کارهایی رو انجام میدن که البته امیدوارم نتیجهش نتیجه‌ای باشه به نفع مردم، ولی برنامه فعلا این هست که دیگه عملاً از تولید واکسن داخلی با اون همه تبلیغات، اون همه هدر دادن زمان که به معنای هدر رفتن جان انسان‌ها بود، نهایتاً به اینجا رسیدن که برنامه برای ورود واکسن‌های خارجی هست. خب در همین زمان واکسن اسپوتنیک هم که قراردادش در زمانی که هنوز تایید نشده بود تاییدیه جهانی رو نداشت، اینها به هر حال به خاطر اینکه به وزیر بهداشت بعده این رو دادن که ما مقداری به شما اجازه تولید در داخل میدیم، قراردادی رو امضا کردن و باز هم واکسن اسپوتنیک متأسفانه به حدود 2 میلیون بیشتر نرسید و الان کسانی که حتی دوزهای اول رو زدن در دوز دوم مجبور شدن از واکسن‌های دیگه استفاده بکنن. ضمن این که اون تولید واکسن اسپوتنیک در ایران هم با اما اگرهای بسیار زیادی مواجه هست. از طرفی خود مقدار تولیداتش همیشه در پرده از ابهام بوده و از طرف دیگه گفته میشه که تولیدات اون هیچگاه برای داخل کشور مصرفش رو روسیه اجازه نداده و همه اونها رو به خارج از ایران و به کشورهای دیگه منتقل کرده. همه اینها در کنار بی برنامگی، صف‌های طولانی، مسئله اولویت دادن به سن که بعد تبدیل شده به اولویت دادن به صنوف مختلف، هر کی زورش بیشتر بود دوباره در اول صف قرار میگیره، بلبشویی به وجود آورده که واقعا در دنیا بی‌نظیر هست و نهایتا دودش به چشم مردمی شده که الان دارن اون روزهای سیاه رو تجربه میکنن.
محمد کاظم عطاری بود، پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم واشنگتن. اغراق نیست اگه بگیم واکسن موضوعی که این روزها در ایران در هر خانواده‌ای در مورد اون صحبت میشه. صحبت‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
از طریق تلگرام به نشانی که شنیدید @فرداگرام منتظر پیام هاتون هستیم و پیامگیر 24 ساعته ما هم 20420221122113. ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دیروز شنبه گفته است احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان وجود دارد که میتواند باعث بازگشت و شکل گیری دوباره گروه های به گفته او تروریستی در این کشور شود. همزمان درگیری‌های شدید طالبان با جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر ادامه دارد. در ایران، ابراهیم رئیسی دیروز در یک گفتگوی تلویزیونی گفت از دولتی که راهکار مسئله افغانستان تشکیل دولتی با رأی و اراده مردم است. شفیع کریمی، کارشناس مسائل افغانستان و خبرنگار در فرانسه، از طریق تلفن با ماست. آقای کریمی، چنان که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگه، افغانستان چقدر با وقوع یک جنگ داخلی گسترده تر از اون چیزی که الان وجود داره روبرو هست؟
تشکر. سلام بر شما و بر تمامی شنوندای خوبتان. ما میخوایم کوتاه بگویم، ما زمانی که تاریخ افغانستان مطالعه میکنم و تا به حال تمامی رویدادهایی که در افغانستان اتفاق افتاده، جنگ‌های داخلی که صورت گرفته، روی تقسیم قدرت در افغانستان بوده متأسفانه. و در حال حاضر که طالبان در افغانستان حاکمیت میکنن و به غیر از پنجشیر تمام افغانستان زیر حاکمیت طالبان است یا زیر اداره طالبان است، یکی از اعضای طالبان با یکی از رسانه‌ها مصاحبه کرد و گفت که ما از حکومت قبلی، کسایی که کار میکردن، هیچ کس را در نظامی که ما میخواییم که تنظیم بکنیم و یا که اداری را که ما تشکیل میدیم نمیخواییم شامل کار شوند و وجود داشته باشند. ببینیم این خودش فضا را باز میسازد، به خاطر این که دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند یا احزابی که در افغانستان هستند، اگر برای از اونا چانس داده نشه، بدون شک اونا سرا بلند میکنند و افغانستان وارد یک مرحله دیگه میشه. یک مسئله. مسئله دوم، تنها طالب ها در افغانستان نیست که برای فعلا حاکمیت میکنند. حالا که مسئله طالب حل شده، داعش و دیگر گروه هایی مثل القاعده در افغانستان عملا فعالیت میکنند و اونا هم یک تهدید بسیار جدی بر افغانستان هستند. مسئله سوم، طالب ها تا هنوز نتونستن یک دولت درست یا نظام را که باید تنظیم بکنن، تا هنوز نتونستن که درست ترتیب بدن. ببینید، مردم در حال حاضر اموال خانیشان را به فروش می رسانند تا اینکه بتوانند لقمه‌نان را برای خودشان پیدا کنند. بدون شک تمام از این مسائل را که ما یک جا بسازیم، این به این معنی است که اگر طالبان نتوانند که از احزاب و گروهایی که در قبل در حکومت بودند شریک نظام بسازند، بدون شک جنگ داخلی در افغانستان در میگیره و مردم خودش علیه طالبان قیام میکنه و بدون شک که این سبب میشه تا وضعیت بحرانی تر شود و افغانستان وارد یک مرحله دیگر شود.
خب، تا اینجا گفته میشه که پنجشیر همچنان تنها منطقه‌ایه که در افغانستان به تصرف طالبان در نیومده، اما منابع خبری اخبار زد و نقیزی از ادعاهای دو طرف منتشر کردن از این روز در مورد پیشروی و عقب نشینی. این از دل این اخبار زد و نقیز چطور میشه فهمید دقیقا اونجا چه خبر هست؟
آخرین صحبت را که من همراه سخنگوی جبهه مقاومت آقای دشتی داشتم و همچنان سخنگوی طالبان، دو طرف ادعای برای پیشروی میکنن. مثلا یکی از سخنگوی طالبا میگه که ولسوالی های خنج و انابر ما تصرف کردیم و شتل همچنان ما در تصرف خود داریم، ولی اونا همچنان ادعا میکنن که پیشروی های صورت گرفته در این قسمت و ما میتونیم که پنجشیر را به چند روز آینده تصرف بکنیم. ولی برعکس، در طرف مقابل آقای فهیم دشتی میگن که او چندین ولسوالی پریان در آخرین صحبت که من کردم، اونا گفتن که از وجود طالبان کاملا پاکسازی شده، دست کم تقریبا 1000 عضو گروه طالبا در این ولسوالی گیر مانده بودن، تعدادش کشته شده، تعدادش هم اسیر شده، و گفته که ما پیشروی خوب داشتیم که بتانیم چندین ولسوالی که طالبان آمده بودن از وجود طالبا فرد دوباره پاکسازی شده.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، میگه راه حل مشکل افغانستان رأی مردم و انتخابات. اصلا طالبان به انتخابات اعتقادی داره و این ممکنه یا خیر؟
یک مسئله بسیار واضحه است. در حال حاضر ما میخوایم بگیم که طالبان چه مجبوریت برای برگزاری انتخابات دارن. در صورتی که تمامی به غیر از پنجشیر دیگر همه افغانستان در کنترل خودشان است، و در ضمنش چرا باید در حال حاضر انتخابات برگزار بکنند؟ و اگر انتخابات برگزار شود، آیا فکر میکنین که مردم افغانستان برای طالب رأی مثبت بده؟ خب بدون شک طالبی که در این مدت بالای مردم ظلم کرد و خشونت انجام داد، هیچ کس طرفدارش نیست. حتی در حال حاضر تعداد کسایی که به بیرون از کشور فرار کردن از افغانستان خوبی و این خاطر است که اونا نمیخوان زیر نظام طالبان زندگی بکنند. پس به این معنا طالبان در حال حاضر مجبوریت برای برگزاری انتخابات ندارند و رقیب هم نمیخوان در کنارشان باشد، چون همه حکومت زیر اداره خودشان است. و اگر گیریم انتخابات هم برگزار شود، خب طالب میفهمد که رأی از مردم نمیگیرد، اما مشروعیت انتخابات برای رأی مردم است. وقتی که مردم پای صندوق‌های رای نرن و برای طالب رای نتن، پس انتخاباتی هم برگزار نمیشه و طالبان در حال حاضر بدون شک به دلیل ازی که تمام حکومت زیر دستشان است، تمام موارد پیش خودشان است، در کنترل خودشان، به هیچ وجه نمیگذارند که انتخابات برگزار شود و این مشروعیت رای انتخابات برشان داده شود.
بسیار ممنونم. شفیع کریمی، کارشناس مسائل افغانستان و خبرنگار در فرانسه با ما بود. این موضوع موضوعیه که برای بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بوده و بهش واکنش نشون دادن. مسئله افغانستان به نوعی از اونجایی که به هر حال با ایران هم ارتباط تنگاتنگ داره، برای ایرانی‌ها هم موضوعی است بسیار داغ و جنجالی. همکارم بنیامین صدر این واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی رصد کرده، با ماست و از این واکنش‌ها به ما خواهد گفت. بنیامین
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، ماجرای افغانستان و تحولات دو سه هفته اخیرش بین کاربران ایرانی که همسایگان به نوعی افغانستان هم محسوب میشن و مردم افغان، بازتاب بسیاری داشته در شبکه‌های اجتماعی، در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر درباره افغانستان نوشتن. دو موضوع رضا مهمتر هست برای ایرانی‌ها که در این چند روز اخیر و در 24 ساعت گذشته خیلی بهش پرداختن. یکی ماجرای مقاومت پنجشیر هست. خب شاید بشه گفت برای بار نخست باشه یا برای دفعات محدودی باشه که ما چنین حجم حمایتی از طرف ایرانی ها برای مردم کشورهای همسایه به خصوص افغانستان رو شاهدیم، به خصوص برای مردم پنجشیر و مقاومت در پنجشیر که حالا به رهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، داره اتفاق میفته و خیلی از کاربرها به نوعی احمد مسعود و پنجشیر، مقاومت پنجشیر رو مهمترین مقاومت مردم افغان در برابر طالبان توصیف کردن در واقع چند روز اخیر و پیام های حمایتی می نویسن اغلب ایرانی ها برای ایستادگی پنجشیر در برابر طالبان. موضوع دیگری که بسیار مهم هست و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده، ماجرای مقایسه مقاومت زنان افغان، گروهی از زنان افغان در هرات و کابل و برخی شهرهای دیگه هست، برای به دست آوردن حقوقی که نگران هستند با روی کار آمدن طالبان از اونها سلب بشه، مثل حق ورزش، حق در واقع شرکت در فعالیت‌های هنری و فرهنگی که در 20 سال گذشته و در دوران حضور ایالات متحده و نیروهای خارجی تقریبا براشون وجود داشت این امکان و این فضا فراهم بود، اما الان نگران هستند که بار دیگه مثل دو دهه پیش این امکان از اونها سلب بشه و زنان افغان نتونن در اجتماع اونجوری که دوست دارن حضور پیدا بکنن. حرفای ضد و نقیضی از سوی مقام ها و مسئولان طالبان زده میشه. برخی از اونها میگن به شرط رعایت مسائل اسلامی میتونن، که خب ما میدونیم که رعایت مسائل اسلامی هم بسیار محدودیت ایجاد میکنه، همونطور که در 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی و در ایران ایجاد کرده. از همین رو هست که خیلی از زنان ایرانی، فعالان حقوق زنان ایران، مقایسه کردند اتفاقات چند سال ابتدای انقلاب 57 رو بعد از انقلاب 57 رو با وضعیت امروز افغانستان که رفته رفته حجاب اجباری حاکم شد، زنان از حضور در برخی در واقع فعالیت های اجتماعی و ورزشی منع شدن، از جمله رفتن به استادیوم ها، حضور آزادانه با حجاب آزاد و حجاب اختیاری در خیابان ها و مسائلی از این دست، و اشاره کردن و مقایسه کردن زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و در توییتر به این موضوع و به نوعی همراه شدن با نگرانی گروهی از زنان افغان که در این دو سه روز گذشته تظاهرات هایی رو که عموما هم به شکل مسالمت آمیز بوده برای حقوقشون برگزار کردن، هرچند که در برخی موارد از جمله دیروز در کابل به خشونت کشیده شد و زنان افغان مظلوم شدند از طرف برخی نیروهای منتسب به طالبان و نیروهای طالبان که تصاویر اون هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، برای ما هم ارسال شده در گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
خب اما در پایان مجله نیمروزی یک گزارش بشنوید. حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان امروز در یادداشتی در واکنش به سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی در مورد مذاکرات هسته‌ای نوشت این سخنان فقط در حد و اندازه یک فریب رسانه است. در این نوشته همچنین آمده جمهوری اسلامی مذاکره ای را قبول دارد که به رفع واقعی تحریم ها بیانجامد. در همین حال ابراهیم رئیسی دیروز شنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت مذاکرات برای احیای برجام در دستور کار دولت قرار دارد، اما این مذاکرات نمی بایست به گفته او تحت فشار کشورهای غربی برگزار شود. مرتضی میردامادی در گزارش خود به سخنان رابرت مالی پرداخته. بشنویم.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ اظهار داشت آمریکا تا کنون نشانه‌ای دال بر آمادگی دولت ابراهیم رئیسی برای آغاز مذاکرات احیای برجام دریافت نکرده است. رابرت مالی با اشاره به صبوری آمریکا در قبال به تعویق انداختن آغاز مجدد مذاکرات وین از سوی ایران می‌گوید این زمان نباید بیش از حد به طول بیانجامد، چون زمانی خواهد رسید که فرجام کار متفاوت خواهد شد.
همان گونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است، ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم و در همان حال ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، چون در مقطعی این توسعه به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت به برجام ارزشی را که پیش از این برای ایالات متحده داشت از دست می‌دهد.
این کم شدن ارزش برجام برای آمریکا دقیقاً به چه معناست؟ کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و آشنا به مذاکرات هسته‌ای، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
اشاره آقای مالی عمدتاً به دو چیز است. یکی این که برجام قرار بود زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بلند کنه. زمان گریز هسته‌ای عبارت از مدتی که یک کشور شروع می‌کنه به انباشت پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده تا زمانی که این انباشت به قدر تولید یک بمب اتمی برسه. خب الان با توجه به اینکه روز به روز میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران اضافه میشه، اگر چند ماه هم دیرتر ایران به مذاکره برگرده، دیگه کارت‌های روی میز عوض میشن. دومی مورد هم مسئله بندهای غروب برجامه، اینکه محدودیت‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران در دوره‌های 5 8 10 15 ساله قرار بود برداشته بشن. خب الان بدون اینکه برجام اجرا شده باشه، بیش از 5 سال ازش گذشته، معافیت‌ها یکی یکی فرا میرسن. از این جهت آقای مالی میگه که هر چقدر دیرتر به توافق برگردن، ارزش چنین توافقی برای آمریکا کمتر خواهد بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی در سطوح مختلف بارها از دادن تضمین و تعهد از جانب آمریکا مبنی بر خروج دوباره ایالات متحده از برجام سخن گفتند. واکنش رابرت مالی در مصاحبه با بلومبرگ بدین صورت بازتاب یافته است.
خواست تضمین و تعهد رسمی از سوی ایران نمیتواند بخشی از توافق باشد، چون در توافق اولیه برجام چنین چیزی وجود ندارد. اگر ایران دنبال توافقی متفاوت است که در آن آمریکا و ایران تعهدات جدیدی را بپذیرند، آن وقت باید در مورد توافق جدید مذاکره کنیم. اما اگر ایران خواهان بازگشت به برجام است، چنین تعهدی در آن توافق نیست. برجام یک تفاهم سیاسی است بین 6 کشور. اگر طرفی از این توافق تخطی کرد، طرف دیگر هم میتواند. از همین روست که ما خواهان بازگشت دو طرف به توافق اولیه هستیم.
تعبیر کامبیز غفوری از این اظهارات را بشنویم.
هر دو کشور در برهه‌ای از زمان برای بازگشت به برجام شروط فرا برجام می‌گذاشتند. برای مثال آمریکا خواستار این بود که مسائل موشکی و منطقه‌ای در مذاکرات آورده بشه، جمهوری اسلامی مخالفت داشت. جمهوری اسلامی هم خواستار گرفتن یک سری تضمین‌ها بود که آمریکایی‌ها نمی‌تونستن بدن. خب الان مسئله محدودتر شده به اینکه آمریکایی‌ها میگن بسیار خوب این مشکل رو حل بکنیم، بعد بقیه مسائل رو بریم پای میز مذاکرات دیگری حل کنیم. مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنن از مذاکرات بعدی به هر نوع ممکن که شده تفره برن، چون اساساً نمی‌خوان بر سر مسائل موشکی یا منطقه‌ای با آمریکایی‌ها یا غربی‌ها کلاً گفتگو بکنن. در هر صورت این یک گره کوره که تا دولت جدید نره در وین، ننشینه سرش حرف بزنه، به تب باز نمی‌شه و برجام کماکان به صورت یک استخوان لای زخم باقی خواهد ماند. در هر صورت به نظر می‌رسه که مذاکرات به یک نقطه کور رسیدن و دولت رئیسی هم هنوز تمایل نشون نداده به اینکه بازگرده بر سر میز مذاکره.
کردم.
به دنبال تمایل دولت جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای با ایران، تاکنون 6 دور مذاکره در وین، پایتخت اتریش برگزار شده است. این مذاکرات در راستای فراهم کردن اجرای کامل برجام از سوی ایران و آمریکا برگزار شده که تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
مهرداد میردامادی گزارش میداد و به این ترتیب به پایان مجله رسیدیم. از همراهیتون بسیار ممنونم و براتون لحظاتی آرام و خوش آرزو میکنم. راست ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید. خدا نگهدار، روز خوش.